ki yanımdasan hansı dilde hansı yalan. Ölürüm senin için, yanırım senin için.
ساعت 8 صبح را از پخش رادیو جوان حضور شما شنوندگان عزیز اعلام میکنم. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی راهی نو رو بشنوید.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس. شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد. نه فقط زندگی را گذرانده، باید راهی یافت، باید زندگی را زندگی کرد. راهی را نو
خیال میکنی که راه آخره، یا این مسیر از جاده های بن‌بست میگذره. ما برای هزار راه رفتنیم، خطی سیاه به کوچه های بن‌بست میزنیم.
به نام خدای مهربونی ها، به نام خدای دوست داشتنی، به نام خدای عشق، به نام خدایی که به ما توانایی داد، توانایی خیلی چیزا، توانایی صحبت کردن، شنیدن، راه رفتن و توانایی تغییر. سلام، میدونم تغییر سخته، خیلی هم سخته، ولی خدا این توانایی رو به ما داده. لذت ادامه مسیر زندگی با یه تغییر خوب، ارزش تحمل سختی تغییر رو داره. و اما برای اینکه موضوع این برنامه رو بفهمید، با هم یه برنامک بشنویم و برگردیم.
چرا اینجوری شدی؟
من مطمئنم که نحس هستم.
چجوری مطمئنی؟
داشتم خاطراتم رو مرور میکردم، بعد توی مرور خاطراتم متوجه شدم یه اتفاقایی تو زندگیم افتاده که مربوط میشه به بدشگونی من.
مثلا
این که همون اول تا به دنیا اومدم عمم رفت شمال.
خب شمال چه ربطی به نحسی تو داره؟
هیچی دیگه. تو جاده شمال ماشینشون چپ کرد، 7-8 تا ملق زد، مرد.
خب این ممکنه بر هر کسی پیش بیاد.
خب این آره، اما جمشید چی؟
جمشید رو نمیشناسم متاسفم.
جمشید دوستمه، یه بار حالش خیلی گرفته بود، گفتم که پاشو برو خارجی هوایی عوض کن. رفت اونجا منفجر شد. بعد براش مراسم یادبود گرفتن، من اومدم که تو مراسم یادبود دوستمه شرکت بکنم دیگه. ترمز ماشینم بریده بود، دایشو زیر گرفتن. خول شدم برگشتم عقب، عموش پشت بود، عموش هم زیر گرفتن. اومدم در وا کنم، عمش اونجا بود، در خوردم ماشین، عمش هم افتاد و دوچاره شکستگی شد. با این وضعیت اومدم بیرون، مونتا گفتم دیگه حتما برای چهلومش شرکت بکنم و دلجویی بکنم. اونجا بود که عمو بزرگش رو سخت در آغوش گرفتم، عمیقا تاسف خودم رو بیان بکنم، نگو آسم داشت، تنگی نفس گرفتم، اونجا داشت خفه میشد. باباش اومد منو گرفت و مشت و لگد انداخت بیرون، گفت تو داری نسل ما رو منقرض میکنی جانی.
اینایی که میگی همش حدس و گمان خودته یا ربطی به نحسی اینا فکر نکنم داشته باشه؟
داره دیگه بابا، تو سال تولدم هم عدد 13 است.
تاریخ تولدت کیه؟
1361.
13 دار. خب یعنی الان مطمئنی که بدشگونی؟
من کاملا بدشگونم، فکر کنم الان اینجا سقفش بیاد پایین. خیلی نگرانم. شما از من نمیترسین؟ فکر کنم باید از من بترسین.
همونطوری که شاید حدس زده باشید، موضوع برنامه امروزمون راجب خرافه است. خرافه و خرافه. من مهدی دربانی هستم، کارشناس مجری برنامه راهی نو. میخواییم تو این برنامه فرصتی ایجاد کنیم حرفای دل شما رو بزنیم، یا حرفایی بزنیم که اگه تو دل شما نیست باید بشنوید و بدونید. راهی نو فرصت کوتاهیه برای اینکه جمعه به جمعه با هم به برخی از دورایی‌های سبک زندگیمون فکر کنیم. شاید تصمیم گرفتیم برخی راه‌های قبلی رو کنار بذاریم و یک راه نو انتخاب کنیم. راهی نو. خرافه به معنی اعتقاد غیر منطقی و ثابت نشده به امور ماورای طبیعت. البته امور ماورای طبیعت رو ما نفی نمی کنیم، ولی بعضی چیزا هستش که هیچ ارتباطی به واقعیت نداره، فقط تو ذهن و خیال و توهم ماست. یعنی هر نوع پندار عجیب برای مردم عوام، به این میگن خرافه. مطابق نظریه یادگیری اجتماعی، علت بعضی از رفتارهای خرافی فرهنگ حاکم به جامعه است. اون چیزایی که بعضی موقعها ما بهش میگیم سنت. البته سنت بد نیست، خیلی هم خوبه، ولی باید دقت کنیم کجای سنتهای ما خرافیه، کجاش درسته، و از سنتهای خرافی پیروی نکنیم که باعث میشه در فرد و جامعه ایجاد یه حس کاذب میکنه. یادتونه گفتم چرخ کجمدار، ملک کج رفتار، ای بخوش که شانس، اصلاً بخت منو بستن. این چیزها رو از خیلی ها میشنویم. اینا تبدیل شده به یه فرهنگ، یه فرهنگی که شاید ریشه درستی نداشته باشه، ولی زندگی ما رو به شدت تحت تأثیر قرار داده. برای همین دنبال علت کارامون نمیریم، چون معتقدیم علتش همین بدشانسی ها و همین خرافه ها.
از روی بدشانسی یا خوششانسی، پیرمرد روستازاده‌ای بود که یک پسر و یک اسب داشت. روزی اسب پیرمرد فرار کرد و همه همسایگان برای دلداری به خانه اش آمدند و گفتند عجب بدشانسی آوردی که اسب فرار کرد. پیرمرد در جواب گفت از کجا می دانید که این از خوششانسی من بوده یا بدشانسیم؟ همسایه ها با تعجب گفتند خب معلومه که این از بدشانسی است. هنوز یک هفته از این ماجرا نگذشته بود که اسب پیرمرد به همراه 20 اسب وحشی به خانه برگشت. این بار همسایه ها برای تبریک نزد پیرمرد آمدند و گفتند عجب اقبال بلندی داشتی که اسبت همراه 20 اسب دیگر به خانه برگشت. پیرمرد بار دیگر گفت از کجا می دانید که از خوششانسی من بوده یا از بدشانسیم؟ فردای آن روز پسر پیرمرد حین سواری در میان اسب‌های وحشی زمین خورد و پایش شکست. همسایه ها بار دیگر آمدند و گفتند عجب شانس بدی. کشاورز پیر گفت از کجا می دانید که از خوششانسی من بوده یا از بدشانسیم؟ چند تا از همسایه ها با عصبانیت گفتند خب معلومه که از بدشانسی تو بوده پیرمرد کودن. چند روز بعد نیروهای دولتی برای سربازگیری از راه رسیدند و تمام جوانان سالم را برای جنگ در سرزمین دوردستی با خود بردند. پسر کشاورز پیر به خاطر پای شکستش از اعزام معاف شد. همسایه‌ها برای تبریک به خانه پیرمرد آمدند. عجب شانسی آوردی که پسرت معاف شد. کشاورز پیر گفت: از کجا می دانید که؟ همیشه زمان ثابت می کند که بسیاری از رویدادها را که بدبیاری و مسائل لاینحل زندگی خود می پنداشته ایم صلاح و خیرمان بوده و آن مسائل نعمات و فرصتهایی بودند که زندگی به ما اهدا کرده است. چه بسا چیزی را شما دوست ندارید و در واقع خیر شما در آن بوده و چه بسا چیزی را دوست دارید و در واقع برای شما شر است و خداوند داناست و شما نمی دانید.
و اما یکی دیگه از موارد شایع که ریشه در اعماق وجود مردم ما داره، فال خوب زدن و فال بد زدنه. فال نیکو بد اثر طبیعی نداره، ولی اثر روانی داره. باعث میشه ما امیدوار بشیم، باعث میشه ما مایوس و ناامید بشیم، روحیمونو بالا میبره یا روحیمونو سست میکنه. در حقیقت این یه تلقین روحیه. فال خوب و بد باعث میشه که به عنوان مثال کسایی که به نحوست روز 13 فروردین معتقدن، روز 13 فروردین بیرون برن و یه اتفاقی ممکنه براشون بیفته، اتفاقی که ممکنه همیشه بیفته. اون موقع اینو سریع نسبت میدن به نحوست عدد 13، در حالی که این اتفاق ممکن بود در هر شرایطی برای ما بیفته.
رمال اگر غیب میدونست خودش گنج پیدا میکرد. این مثل درباره آدمهایی به کار میره که ادعا میکنند از آینده و گذشته مردم خبر دارند یا به دروغ ادعا میکنند که در کاری مهارت دارند. روزی روزگاری فالگیری رفت سراغ تاجر ثروتمندی، شاید بتونه با گول زدنش پول و پله‌ای حسابی به دست بیاره. رمال جلو رفت و سلامی عرض کرد و گفت:
سلام علیکم. به به به، آقای تاجر باشی؟
ها چیه پیرمرد؟ پی چه کار اینجا اومدی؟ اینجا از پول مول خبری نیست.
ای آقا، من که برای گدایی نیومدم، من رمالم. الانم اینجام تا تو رو از جای گنج هایی که زیر زمین پنهان شده با خبر کنم. حالا خود جانی
بارو همون بارو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. این حرفا چه ربطی به من داره؟
ببین حاجی، اگه پول خوبی به من بدی، جای یکی از گنجا رو به تو نشون میدم. اون وقت به دارایی و طلا و جواهرات و ثروت زیادی میرسی و میشی ثروتمندترین آدم روی زمین. ها چطوری؟
ها پول بیشتر، گنج فراوون، حد گفتی من میشم ثروتمندترین آدم روی زمین. به به، خب چی از این بهتر؟ های رمال باشی، حالا که قرار من ثروتمندترین آدم بشم، نه باید با یکی از دوستامم مشورت کنم. پس تو برو و فردا برگرد.
دوست تاجر که آدم فهمیده‌ای بود گفت:
ای بابا، تو چقدر ساده و نادانی. اگر رمال غیب میدونست و از گنج‌های پنهان خبر داشت، خب خودش میرفت و صاحب گنج میشد دیگه.
ای بابا دوست من، گفتم با تو مشورت کنم که منو تشویق کنی تا فردا که این رمال میاد بتونم یه جوری سرش کلا بذارم تا ارزون حساب کنه. تو میخوای منو از این کار منصرف کنی؟
رفیق شفیق تاجر که مطمئن بود همه رمال ها و فالگیر ها دروغ میگن، خیلی ناراحت شد. دلش میخواست دوستش گول رمال رو نخوره، اما نمیدونست چی کنه. بنابراین نقشه‌ای کشید و فردا قبل از اومدن رمال باشی سراغ تاجر رفت و گفت:
میشه این رمال رو به خونه من دعوت کنی تا من هم یه پولی به اون بدم و نشونی گنجی رو که سالها قبل گم کردم ازش بگیرم؟
بله، معلومه که قبول میکنم. تو دوست قدیمی و صمیمی منی، اصلا چه بهتر که تو هم به گنجت برسی.
آری.
رمال که دید بدجوری افتاده تو دام رفیق تاجر قبول نکرد، اما چون اصرار تاجر رو دید و فکر کرد که ممکنه لو بره، ناچار قبول کرد و همگی به خونه او رفتن. موقع نهار وقتی رمال و تاجر سر سفره نشستند، دوست تاجر 3 بشقاب غذا آورد و روی 2 از بشقاب های پلو قطعی بزرگ گوشت مرغ گذاشت، اما در بشقاب 3 گوشت مرغ رو ته بشقاب گذاشت و روش پلو ریخت تا معلوم نشه. بعد این بشقاب رو جلوی رمال گذاشت.
عجب دوست بی ادبی داره این تاجری که رسم مهمونداری رو بلد نیست. ای آقا، این چه وضع مهمون نوازیه آخه؟ ها؟ مگه از قدیم نگفتن که مهمون حبیب خداست؟
ای بابا، آقا رماله بلا، گفتم شما رمالی، حتما از همه چی با خبری. تو که مرغ زیر پلو رو نمیبینی، چطوری میتونی از گنج هایی که زیر حوارها خاک پنهان شده خبر داشته باشی؟ حق باز.
بله، و رمال فهمید که از او زرنگتر هم پیدا میشه. این مثل قصه شیرین ضرب المثل امروز ما با این مضمونه که رمال اگر غیب میدونست گنج پیدا میکرد.
و اما اثر خرافات در زندگی ما. خرافات در زندگی ما چه اثری داره؟ احساس امنیت و اعتماد مهمترین فایده‌ایه که گرایش به سمت خرافات به ما میده. اما نکته مهم اینه که این احساس کاذبه، چون مهمترین پیامدش اینه که ما رو از واقعیت دور میکنه. افرادی که به سمت خرافات میرن در نهایت به هدف خودشون نمیرسن و این عدم موفقیت باعث سرخوردگیشون میشه. آدمایی که به سمت خرافات میرن تو دام شیادها و گروهایی میافتن که ازشون سوء استفاده میکنن. آدمایی که به سمت خرافات میرن اشکالاتی که تو زندگیشون به وجود میاد رو به اون خرافه ها نسبت میدن. حتی حوادث خوب رو هم به اون خرافه ها نسبت میدن. برای همین روز به روز اعتقادشون به خرافه راسختر و محکمتر میشه. به عنوان مثال اختلاف نظرهای خانوادگی و زناشویی، کارهایی که باید با مراجعه به مشاور، با فکر و اندیشه، با کارهای علمی حل بشه، با دعا نویسی و جادو میخواد حل بشه. مثلا شما ساعت و روز ازدواجتون مناسب نبود، شما ازدواج خوشیومنی نداشتی، شما اسمتون به هم نمیخوره. میخوان با این کارا مشکلاتو حل کنن. برای همین بعد از مدتی مشکلشون که حل نمیشه هیچ، دچار سرخوردگی و ناامیدی و ضعفم میشه. و اما دوباره میرسیم خدمت استاد عزیزم، جناب استاد هادی، دکترای روانشناسی و استاد مشاوره اسلامی. استاد سلام.
سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله.
از اینکه مجدد مزاحمتون شدم عذرخواهی میکنم.
مراحمی دو، باعث افتخار هستم خدمت.
و همونطوری که من به شنونده های عزیز قول داده بودم، چون شما استاد مشاوره اسلامی هستید، میخوام این سوال مهمی ازتون بپرسم.
بله.
بعضی ها تمام امور ماورایی رو خرافه میدونن. با توجه به نوع علم و تعریف علم، بعضی ها میگن هر چیزی که ماورایی و فراطبیعی باشه خرافه است. میشه در این زمینه راهنماییمون کنین؟
انشالله که موفق باشم و بتونم این خدمت رو انجام بدم.
حتما، ممنونم.
جناب آقای دربانی عزیز، انسان ها یه روح تقصیر گریزانه ای داریم به خاطر اون علاقه شدیدی که به خودمون داریم و اون به اصطلاح کتاب های فلسفی حب ذات و حب نفس و خود دوستداری که داریم.
بله.
دلمون میخواد مطهر باشیم، بی تقصیر باشیم، بی عیب باشیم. و اگر ما دین رو بپذیریم، خب دین یه سلسله دستورات اخلاقی رو از ما انتظار داره، یک سری وظائف عبادی اجتماعی اخلاقی رو به عهده ما میذاره. بعد قاعدتا ما اونا رو نمیتونیم انجام بدیم و بعد احساس تقصیر و گناه بهمون دست میده، احساس محدودیت و مسئولیت بهمون دست میده. لذا اگر راهی پیدا کنی برای فرار از این احساس گناه و محدودیت و مسئولیت، میری متوسل به اون راه بشی. یکی از راهها اینه که دین رو متهم کنی و از صحنه زندگی بیرونش کنیم تا احساس کنیم که ما خیلی آزادیم و خیلی غیر مسئولانه میتونیم هر رفتار غیر اخلاقی رو انجام بدیم. یکی از دلایلی که دین رو خرافه میدارن در واقع فرار از مسئولیت، با این توضیحی که عرض کردم.
بله.
نکته دوم، بحث دینهایی که غلطند یا غلط توضیح داده شدن. ما بسیار توی دنیا سراغ داریم، من میدونم که شما تو این زمینه مطالعات و اطلاعات خوبی هم داری، اشاره میکنم به اون که خیلی ها تو دنیا در مورد ادیان اطلاعات غلط دارن.
بله.
به خصوص دین مبین اسلام رو با رفتارهایی مثل رفتارهای داعشی ها فهمیدن.
بله.
بنابراین چاره ای نیست جز این که دین رو کنار بزنن. ما اینها رو اگر واقعیت رو بهشون نشون بدیم، تعداد بسیار زیادیشون بر میگردن و از اون گفته غلط خودشون دست میکشن. یه عده دیگری هم هستن ضعف در استدلال و فهم دارن، یعنی بعضی از امور رو نمیتونن درک بکنن، بعضی از امور رو نمیتونن بفهمن. ببینید یه مثال خیلی ساده بزنیم، این قاعده هر چیز منظمی نازمی داره بچه کوچیکم میفهمه.
بله.
یعنی
بله.
یه بچه 4-5 ساله قانون نظم و قانون علیت که حالا از تو دلش برهان نظم و برهان علیت در اومده رو میفهمه. یعنی اگه بهش گفتی عروسکت همین جوری الکی مثلا خراب شده، نمیتونه باور کنه.
بله.
اما تو بزرگسالی یه آدمهایی هستن که به این اندازه هم انگاری درک و فهم ندارن و میتونن واضح ترین استدلال های مربوط به خداوند رو نفهمند و نبینن. و جمله آخرم این که بعضی ها از یه جای دیگه عصبانی هستن، تلافیشو سر یه جای دیگه در میارن و دیواری کوتاه‌تر از دیوار خدا پیدا نمی کنن. دین و خدا رو مورد هجمه و حمله قرار میدن تا اون غیظ و غضب و خشمشون رو خالی کرده باشن.
استاد خیلی عالی بود، متشکرم. خدا بهتون سلامتی. با اینکه میدونم وقتتون زیغ بود، از اینکه لطف کردید به من وقت دادید متشکرم.
باعث افتخار بود، من خوشحال شدم که همنشین شما بودم. امیدوارم دوباره این توفیق برای من مهیا بشه.
به همچنین خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
راهی نو پیشان. آغاز راهی نو سخت است و دشوار، اما ما با هم عهد بسته ایم تا با هم در جستجوی راهی نو باشیم. راهی نو. راهی نو هر جمعه 8 صبح به مدت 30 دقیقه.
رسیدیم به بخش دوست داشتنی، راه حل. برای اینکه ما دوچار خرافه نشیم چیکار بکنیم؟ راه حل یکی از بخشای دوست داشتنی این برنامه است که من خیلی دوستش دارم. و اما اولین راه حل، منشأ کنترل ما میتونه یه عامل خرافی باشه که باعث میشه استرابمون کم بشه، باعث میشه مشکلات خودمون رو گردن چیزای دیگه بندازیم و خودمون رو به آرامش برسونیم. یا یه منبع کنترل درونی، باور داشته باشیم ما خودمون مسئول کارامونیم. با این باور سرنوشت خودمون رو خودمون تو دستمون میگیریم، باعث میشیم که اتفاقات زندگیمون رو خودمون رقم بزنیم. پس برای رهایی از خرافات بهتر تلاش کنیم آدم مسئولیت پذیری باشیم، شجاع باشیم و با شجاعت دنبال راه حل مشکلاتمون بگردیم و اونها رو فرافکنی نکنیم. و اما در مورد باورهای فرهنگی، باورها و خرافه های فرهنگی در سایه کمکاری نهادهای فرهنگی و دانش مردم شکل میگیره. باید تو دوره های مختلف به بچه هامون، به جوان هامون، به مردممون، به خودمون یاد بدیم که چطور رفتار بکنیم تا دوچار خرافه نشیم. هر جا علم بالاتر بره خرافه پایین تر میاد، هر جا شناخت بیشتر بشه خرافه کمتر میشه. حالا در مسائل فرهنگی، در مسائل دانش و علوم روز یا در مسائل دینی و مذهبی. برای همین آموزش بچه هامون از کودکی و دور کردن اونها از خرافات و یاد دادن مسائل واقعی، اهم از مسائل دینی و غیر دینی، آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی، کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها خیلی مهم و مؤثره. عامل سوم که باعث میشه باورهای خرافی تشدید بشن، روانشناسی تقویت شده است. به این معنا که رفتارهایی باعث میشه خرافه های ذهن ما تقویت و تشدید بشن، رفتارهایی که ما اونها رو به خرافه ها نسبت میدیم، اتفاقاتی که میفته و میگیم ببین باعث شد که اینجوری بشه، ببین اعتقاد من درسته، ببین این مسئله این بلا رو سر من آورد یا این شانس رو برای من ایجاد کرد. این رفتارهای نوع اختلال اضطرابیه. ذهن فرد رو مشغول خودش میکنه، در اصطلاح نشخوار ذهنی میکنه. برای همین باید با مراجعه به روانشناس از روشهای مختلف مثل حساسیت زدایی منظم یواش یواش خرافه ها رو کنار بذاریم و به تدریج حساسیت خودمون رو به این مسائل از بین ببریم. ولی اونچه که خیلی مهمه پیشگیریه. پیشگیری از دوران کودکی با اصلاح رفتار خودمون، با یاد ندادن خرافات به بچه هام.
ابوذر رو وقتی داشتن از مدینه بیرون میکردن، میدونید ابوذر تبعید شد. این ابوذر بزرگوار زبان سرخش کار دستش داد، تو کوچه های مدینه میرفت بلند بلند علیه ریخت و پاش های اون زمان افشاگری میکرد. گرفتنش، قرار شد از مدینه بیرونش کنن، تبعیدش. ازش سوال کردن که از کدوم شهر از همه شهرها بیشتر خوشت میاد؟ گفت مدینه، چون اینجا بود که با حبیبم رسول خدا آشنا شدم. گفتن از کدوم شهر از همه شهرها بیشتر بدت میاد؟ گفت ربزه، اونجا بود که قبل از اسلام من اونجا بودم، سابقه خوشی از اونجا ندارم. گفتن خب حالا که اینجوریه همونجا تبعیدت میکنم، چون میدونستن ابوذر دروغ نمیگه، تبعیدت میکنیم به همون ربزه. وقتی خواستن ابوذر رو تبعید کنن دستور دادن احدی نباید به بدرقه ابوذر بره، ابوذر تنها باید این شهر بره بیرون. ابوذر که داشت میرفت آخر مدینه و آخرای شهر، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین علیه السلام اومدن به بدرقه‌اش. اونا که رفقاشون رو فراموش نمی‌کنن، اومدن بدرقه ابوذر. هر کدوم یه چیزی به ابوذر گفت. اصلا امیر یه چیزی گفت، امام حسن یه چیزی گفت، امام حسین یه چیزی گفت. ابوذر هم برگشت یه چیزی گفت. ابوذر برگشت گفت یا امیرالمومنین، اگه من رو یه جایی بفرسته که وقتی بالا سرمو نگاه می‌کنم یه تیکه ابر نیست که دلم خوش باشه آبم از اونجا جایی بفرستن که وقتی بالا سرم رو نگاه میکنم یه تیکه ابر نیست که دلم خوش بشه آبم از اونجا، زیر پام رو نگاه میکنم سر تا سر بسه که اصلا دلم خوش نیست گندمی میاد بیرون و نانم از اینجا تر، یعنی من رو یه جایی بفرستن که اسباب آب و نان هیچی نیست، ذره نگران نیستم که بسم از کجا میاد، چون میدونم خدای کبیر شماست، همون خدایی که سر چشمه ها آب میده تو کبیرم بلده، رزاق منه، من بندگیشو کردم، خدایشو بلده، من وظیفه‌مو انجام دادم، اون بلده آب من تو همون کبیر بده، ولی اگر خدا فقط سر چشمه ها بلد باشه آب بده، تو کبیر عاجز باشه، ما رو خدا نمیدونی. این ابوذر دیگه شاگردی امیرالمومنین رو کرده، میتونه توکل کنه، میدونه این ملک خدا داره،
میدونه ان الله بالغ امره، خدا سواره کنه، هم نمیاره هیچ، بنبست میخوره هیچ، بنبست
و اما یه نکته طلایی، آدمایی که بیشتر در معرفت